پیگیری داره میشه. اما یه نکته ای هم وجود داره. برخی از کارشناسان میگن اگر نسل جوان که به هر حال کسایی که پتانسیل فرزندآوری رو دارن اقنا بشن در مورد آینده، خودشون به سمت فرزندآوری خواهند رفت، حتی نیازی به مشوق نیست. من این سوال از شما دارم، چگونه میتوانی این اقنا رو انجام داد؟
من تایید میکنم این نکته که شما فرمودید و حالا به نقل از دیگرانم که در واقع اون مشوقه ها نمیتونه یک عامل مستقل
بله.
باشه و باعث میشه آدم در واقع اون ذهنیتش منتهی به رفتار بشه.
بله.
من فکر میکنم اون چیزی که اهمیت داره همون بحث، حالا به نوعی هم شما فرمودید، بحث فرهنگه.
بله.
یعنی ما یه معادله قائلیم بین رفتار و نگرش. معتقدیم که نگرش رفتار میده، اتیتیود میده در واقع بیهیویر یا اکشن رو. یعنی ما تصورمون یا نگاهمون به پدیده ها هر جوری که باشه، رفتارمون متناسب با همون تولید میکنیم. حالا اگر نگرش به این صورت باشه که مثلا تصوری که از فرزند وجود داره که تصور تلخی باشه، این
بله.
که درد و رنج و مشکلات و ناآرامی و دوری از رسیدن به خود و لذت زندگی، اگه نگاه به فرزند این نگرش باشه، این نوع نگرش رفتار خود که تولید میکنه، خب طبیعتا آدم ها کمتر فرزند میارن.
بله.
اما از این طرف اگر نگرش مثبتی بشه، به تعبیری که فرمودید در واقع اقناع بشن.
بله.
و در واقع راضی میشن به این مسئله که نگرش بسن تغییر بدن، به این که مثلا فرزند نه تنها به عنوان یک پریدهی که تختی میاره، بلکه پریدهی که کارکردهای مثبت زیاری داره، هم به لحاظ روحی و روانی برای پدر و مادر،
بله.
هم به لحاظ جسمی برای پدر و مادر، خصوصا مادر، هم به لحاظ کارکردهای مادی و اقتصادی، هم به لحاظ کارکردهای تراخی اجتماعی و اقتصادی، به هر گونه اگر و حتی در کارکردهای مثبت و معنوی، حتی تأثیری که روی خوشبختی و سعادت پدر و مادر در آخرت داره، اگر نگرش به این سو تغییر بکند، ما رفتاری متناسب به همون نگرش مثبت رو تولید میکنیم که منجر میشه به در واقع فرزند آوری.
آقای چراغی ببینید، الان ما تو پیامکامون، خب چون به شکلی سوال ما هم مرتبط با همین مسئله است، خیلی از شنوندگانمون پیام دادن که ما ازدواج کردیم، دوستم داریم که فرزنددار بشیم، ولی مسئله اقتصادیه. برای این مخاطبان ما شما چه جوابی دارید اگر بخواید قانعشون کنید؟
ببینید، پدیده های اجتماعی پدیده هایی هستند که متأثر از عوامل و در واقع رفتارها و پدیده های متعددی هستند. اگر
بله.
کسی بخواد ادعا بکنه بگه که مثلا آقا نه، مثلا اقتصادیش اهمیت نداره، شما دارید توجیه میکنید، حتما داره اشتباه میکنه. ما میپذیریم که اقتصاد تأثیر گذاره، میپذیریم که فرهنگ تأثیر گذاره، میپذیریم که در واقع مواس خانوادگی و مثلا روحی و روانی خود آدم تأثیر گذاره. صحبت از این نیست که اقتصاد تأثیر داره یا نداره، قطعا اقتصاد تأثیر داره. اما من برای در واقع تغییر ذهنیت این دوستانم، شنوندگان عزیز، جمله رو عرض میکنم که آیا میگیم اقتصاد تأثیر گذاره به این معناست که در واقع یا عواملی به این معناست که مثلا اقتصاد تأثیر مهم و اولی رو داره، یا نه تأثیرات فرعی رو داره و اصل تأثیر مال جدیده.
بله.
من معتقدم تأثیر اساسی رو اقتصاد ندارد، تأثیر اساسی رو فرهنگ داره. چرا؟ نشون
بله.
به اون نشون که شما نگاه بکنید، آدم هایی که به لحاظ اقتصادی و درآمدی بالاتر هستن بچه همتری دارن.
بله.
اگر واقعا رابطه مستقیم بود بین این که هر مقداری که اقتصاد من در واقع برآورده شده بود و تأمین شده بود، فرزند آوری من بیشتر بود، خب ما به عینه در عیدت اجتماع می دیدیم آدم هایی که به تعبیر امروزا میگن مثلا مایه‌دار هستن، ثروتمند هستن، دستشون به درشون مثل اونا باید بیشتر بچه داشته باشن، با اینکه ما میبینیم نه، اتفاقا اونهایی که بیشتر دارن فرزند کمتر دارن. خب حالا فرض میکنم بحث فرهنگ خیلی اهمیت داره، دلیلم برای حرف خودم دارم.
بله.
ما با همون نکته اولی خودم برمیگرده که ما اساسا با فرهنگمون زندگی میکنیم، ما اساسا با نگرشمون داریم زندگی میکنیم. کسی نمیتونه رفتاری رو انجام بده، کنش و واکنش انجام بده، بدون اینکه ذهنیتی و نگرش نسبت به یک پریده داشته باشه. من فکر میکنم که اگر شنوندگان عزیز نگرش خودشون رو نسبت به این مسئله عوض بکنن، یعنی نگاه برسن که مثلا فرزند آوری و فرزند یه تجربه شیرینه و فرزند کارکرد مثبت بیرون داشته و حالا به گونه های مختلف دیگه. الان من فرصت نیست که عرض کنم که حالا چگونه با این بکنه، ولی میخوام اون معادله رو بگم که اگر واقعا مواس فکری ما، نگرشی ما، فرهنگی ما، ارزشی ما تغییر پیدا بکنه، منجر میشه به تغییر رفتار، ولی آدم هایی هم باشن واقعا به لازم مادی ترشته باشن.
بله.
اما یه نکته مهم اینجا باز روش تاکید بکنم.
بله.
به هیچ وجه این به این معنا نیست که اقتصاد تاثیر نداره، بلکه حتما اقتصاد تاثیر داره.
بله.
ما وقتی که مثلا حالا تعابیری که بعضی ها بکار من مثلا موافق این مسئله نیست، ولی به هر حال تا حدودی میتونن ماماشات بکنن که مثلا تا وقتی که مثلا مثلا پوشک گرانه، شیر خوش مثلا به راحتی گیر نمیاد.
بله.
یا شب نخوابی و فلان و فلان مسئله وجود داره، منم میپذیرم که مثلا اقتصادی تاثیر گذاره، اما یادمون نره در گوشی ذهن این مخاطبین هم این نکته وجود داشته باشه که همونجا هم که ما تصور میکنیم که اقتصاد تأثیر دارد، او خود اقتصاد نیست که تأثیر داره، فرهنگ اقتصادی ما که تأثیر داره. به عنوان مثال
بله.
مثالی بزنم که روشن بشن مثلا منظورم چیه.
بله.
ببینید ما مثلا مسئله‌ای داریم، الان یکی از مشکلات عمده‌ای که مثلا وجود، یکیش البته همه نه تا برخیا نگن آها شما همش گیر به این مسئله میدید، نه من این نکته رو عرض بکنم، الان یکی از مشکلاتی که وجود داره مثلا آقا شیر خوش مثلا نیست اینا، یا پوشک وجود نداره. ببین مسئله شیر خوش اساسا من به این دوستانم اینجور در واقع توضیح میدم مسئله رو، آیا مگه ما نمید از لحاظ پزشکی و همچنین از لحاظ ادبیات دینی ما، مگه ما اعتقاد نداریم که بهترین شیر برای فرزند شیر مادره؟
بله. خیلی کوتاه چون وقتی روی پایینه. بله
از من اینه، وقتی اعتقاد داشتیم شیر، پس چرا ما به سراغ شیر خوش میریم؟
درست.
وقتی سراغ شیر خوش میریم، پدیده ای که خداوند طبیعی آفریده و هزینه ای هم ندارد،
بله بچه رو ازش محروم
بریم سراغ پدیده ای که هر پوشد.
بله.
وقتی که ما میتونیم واقعا به راحتی با یک از مسیرهای جایگزین پوشک، ولو در کنار پوشک هم باشه استفاده بکنیم، اگر ما
در واقع تغییر در همون فرهنگ اقتصادی سپاس
بله من تغییر در فرهنگ اقتصادی میکنه تاثیر خیلی
بله.
بزرگ.
خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون. خدا حافظ. برای گفته بود کردم با آقای اسماعیل چراغی کارشناس جمعیت درباره اجرای قانون جوانی جمعیت. شما همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو به صورت زنده هستید، تا پایان با ما همراه باشید. خطخوری که از شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو پرسیدیم که اگر قانونگذار و یا مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودید چه قانونی رو وضع می‌کردید. شماره پرمکسی 1035 یکی از شنونده هامون با پیش شماره 0904 آخرش 97 گفته مشکلات اقتصادی حل بشه مسئله جمعیت هم حل خواهد شد. اینم یک نگاهی است به هر صورت. اما بریم به سراغ آقای هاشم موسوی کارشناس مسائل سیاسی و گفتگو با ایشون درباره جنایت‌های رژیم صهیونیستی در آستانه روز نکبت یا همان روز اعلام منشور اسرائیل، منشور استقلال اسرائیل. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما، در خدمت شما هستم.
بله آقای موسوی، وقتی به صحنه جنگ غزه نگاه میکنیم متوجه میشیم که اسرائیل در یک سلسله تلاطم های بیپایان قرار گرفته. از یک طرف خب هر همه خانواده های غزه میتوان گفت به شکلی انقدر انسان کشته شده ازشون که همشون به شکلی داغدار هستن، و از آن طرف هم افکار عمومی دنیا دیگه به این راحتی در واقع در کنار اسرائیل قرار نمیگیره و هر روز هم ما میبینیم که هر روز تظاهرات گسترده‌ای داره در دانشگاه مختلف برگزار میشه، دانشگاه اروپا هم به آمریکا پیوستن. به نظر شما با توجه به نزدیک بودن همین روز نکبت یا همان سالروز اعلام منشور استقلال اسرائیل، چه سرنوشتی در انتظار اسرائیل هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شاید که ببینید الان اتفاقی که الان توی صحنه سرزمین‌های اشغالی داره صورت میگیره، خود شما فرمودید یعنی یه دوراهی بین رژیم صهیونیستی وجود داره. بهتر بتون بگم که نقش نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، اون چیزی که الان بیشتر از همه داره تحت تاثیر قرار میده جنگ رو، نظرات شخصی خود بنیامین نتانیاهوه. بنیامین نتانیاهو رژیم رو دچار یک دوگانگی داره قرار میده. بحث اول اینه که میخواد جنگ رو به نفع خودش تموم بکنه. چرا؟ چون زمان خود بنیامین نتانیاهو این اتفاق افتاده و جنگ داره طولانی مدت میشه و افکار عمومی دنیا دیگه قابلیت و کشش این قضیه رو نداره. بله. اون یکی دو ماه اول خب رسانه‌های جمعی دنیا به کمک بنیامین نتانیاهو اومده بود برای جمع کردن این
و مظلوم نمایی به نفع اسرائیل.
بله. مظلوم نمایی. خب ما هر چقدر دیدیم دیگه کشش بیش از این وجود نداشت. یعنی شما هر چقدر رسانه‌ها رو می‌خواستید نگاه بکنید، هر آن چیزی که بود همون بحث عملیات 7 اکتبر نیروی حماس بود. بعد از اون هر چیزی که مخابره می‌شد در دنیا، مظلومیت مردم فلسطین بله. و کشتار بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی بود.
بله.
یعنی من به عبارتی بهتون بگم دیگه خشاب رسانه‌های غربی دیگه از تیر خالی شده که بخواد مثلا پشتیبانی بکنه از رژیم صهیونیستی. به خاطر همین الان شما نگاه میکنید یک انفجار رسانه‌ای تو دنیا داره صورت میگیره و مردم دنیا دارن این قضیه رو لمس و درک میکنن که این اتفاقاتی که داره توی سرزمین‌های اشغالی صورت میگیره. خب نتانیاهو هم دوست داره این جنگ رو پیروزمندانه بیاد بیرون، یعنی بتونه اسرا رو آزاد بکنه و هم دنبال پایان یافتن جنگ نیست، به این معنا که اگر جنگ رو بخواد پایان بده با این شکست 100% فردای روز پذیرش این اتفاق بنیامین نتانیاهو استیضاح خواهد شد و نخست وزیری خواهد بود که با نخست وزیر شکست خورده خواهد شد که با اکثریت افکار عمومی مردم اسرائیل کنار گذاشته شد و این یک شکست بزرگ واسه نتانیاهو هست. نتانیاهو که تا دوره‌های قبل قدرتمندترین نخست وزیر اسرائیل مطرح می‌شد و یه جور بهتون بگم پیروزمندانه داشت این قضیه رو اتفاق می‌افتاد، ولی خب الان 180 درجه برگشته. پس همونجور الان اسرائیل افکار عمومی دنیا داره تحت فشار قرار میده، افکار عمومی مردم دنیا بیش از این که اسرائیل بخواد تحت فشار قرار بده داره دولت مردان خودش رو تحت فشار قرار میده و این یک خطر جدی واسه نوع مبادلات و ارتباطاتشون. یکی الان آقای اردوغان تا همینه که دو ماه پیش فقط شعار میداد که آقا ما مثلا
بله.
آقای نتانیاهو کتابی آقای نتانیاهو این کارا رو نکن ما تحریم می‌کنیم، ولی انقدر افکار عمومی مردم خود ترکیه زیاد شد اردوغان مجبور شد حالا به اصطلاح یک سری از قراردادهای اقتصادیش رو با اسرائیل متوقف کرد. مشاهدین هستیم که خیلی از فروشگاه‌های اسرائیل خالی از مواد غذایی شد. یعنی این اتفاق واسه اسرائیل خیلی میتونه ناگوار باشه که دولت مردان کشورهای غربی مجبور بشن یک سری محدودیت‌ها اجرا بکنه، همونطور که آقای بایدن مجبور شده یک سری محدودیت‌های تسلیحاتی واسه نتانیاهو قرار بده واسه رژیم صهیونیستی. یعنی هر چقدر که جنگ داره ادامه پیدا میکنه بخش بله. مظلومیت مردم فلسطین داره نمایان میشه و مردم دنیا پشت فلسطین و بخشی هم تضعیف رژیم صهیونیستی بله. از تمام زوایا.
آقای موسوی یه نکته این وسط هستش، این که اسرائیل خب خودش رو سرزمین موعود برای یهودیان معرفی میکرد و دعوت میکرد به آمدن به سرزمین موعود و مهاجرت به اسرائیل، ولی خب با شکستن هیمنه امنیتی در طوفان الاقصا و بعدم در وعده صادق، خب الان شهروندانی که در ساکن در واقع سرزمین‌های اشغالی هستن خودشونو در خطر همیشگی میبینن، در یک بحران امنیتی همیشه میبینن. این مسئله در تسریع فروپاشی اسرائیل آیا اثرگذار است یا نه؟ این ترس همیشگی
بله 100 درصد. ببین رژیم صهیونیستی تمام ماهیت خودشو از یهودیان سراسر دنیا داره حساب
بله.
یعنی شهروندانی نداره که ذاته و اجدادشون در اون خاک باشن، مجبوره برای مشروعیت بخشیدن به خودش هر ساله و هر ماه از سرزمین‌های دیگه از کشورهای دیگه مهاجر یهودی بپذیره. وقتی که این قضیه علاوه بر اینکه مهاجر یهودی دیگه نیاد و یک مهاجرت معکوسی صورت بگیره، طبعا مشروعیت رژیم صهیونیستی میرسه، چون دیگه شهروندی نداره که بخواد رو اونها حکومت بکنه.
بله. و حالا در کنار همین ها شما سرنوشت نتانیاهو رو چطور میبینید؟ چون به نظر میرسه کشورهای غربی از جمله آمریکا هم دیگه حاضر به همکاری نیستن با نتانیاهو و دارن بهش فشار میارن. خیلی کوتاه.
ببینید نتانیاهو طبعا شکست میپذیره، شکست میخوره، چون دیگه رفح آخرین نقطه ایه که مجبور اونجا حمله بکنه و 100 درصد چیزی هم پیدا نخواهد کرد.
بله دستاورد تازه‌ای نخواهد داشت.
نخواهد داشت و با شکست مفتزهان از غزه عقب نشینی میکنه و به نظر من
بعد از قدرت کنارگیری کنه بعدش. بله
از قدرت کنارگیری نمیکنه.
نه نه یعنی مجبور میشه دیگه به فشارهایی که بله 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 برکنار خواهد
دولت ائتلافی شکست خواهد.
بله سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
خداحافظی.
بعد گفتگو کردم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون ردپای صهیونیست در تمام نسل‌کشی تاریخ در آستانه روز نکبت. شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. پیامک هم اومده، من چند توش حتما در ادامه خواهم خواهد. در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی از شما پرسیدیم که اگر قانونگذار و یا مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودید چه قانونی رو وضع می‌کردید. 301035 منتظر پیامک‌های شماست. یکی از شنوندگان با پیشماره 0901 آخرش 50 گفته که صحبت‌های کارشناستون رو قبول ندارم، مشکل اصلی برای فرزندآوری مسئله اقتصاد حل بشه، نیازی هم به مشوق نیست. بله خب، مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشون با جمعی از کارگزاران حج به این مسئله اشاره فرمودن که حج امسال حج براءت است. میخوایم در همین باره گفتگو کنیم با آقای حسن لاسجردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. سلام و عرض ادب، به برنامه بدون خط خوردگی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت.
بله آقای دکتر لاسجردی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به پتانسیل ها و فرصت های حج با توجه به اینکه یکی از مهمترین گردهمایی مسلمانان هستش برای محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، شما به چه نکاتی اشاره می‌فرمایید؟
ببینید، اگه مستحضر هستید به حج یا مراسم حج، کنگره جهانی مسلمانان میگن، یعنی همه مسلمانان یا به نوعی نمایندگانی از همه جوامع در اونجا حضور دارن.
بله،
عنصر بسیار مهم پراکندگی حالا جمعیت مسلمانی. نکته دوم، به جهت اینکه خود کنگره حج به نوعی یک مراسم معنوی هست، این مراسم معنوی آغشته از مسائلی که به کشورهای اسلامی مربوطه و به نوعی شاید اونجا مسلمانان دغدغه امت اسلامی یا به نوعی دغدغه مسلمانان دیگر مناطق رو هم دارن. اما نکته سوم که شاید نکته مهمتری باشه هستش که به هر صورت مراسم حج همیشه با مسائلی مرتبط بوده است که اصطلاحاً همونجوری که اشاره کردید به مسئله موضوع براءت مربوط هستش که خب یکی از نکات برجسته مراسم حج هستش و هر سال در این موضوع در حقیقت جمهوری اسلامی ایران ما پیام مقام معظم رهبری
بله.
تو به دیگر مسلمانان در حقیقت ابلاغ میکنن یا اعلام میکنن که میتواند خط مش یا به نوعی حساسیت های جامعه اسلامی رو در حقیقت در این مراسم دید. من فکر میکنم دیدگاه مقام معظم رهبری در رابطه با استفاده از مراسم حج انسال به عنوان براءت از اسرائیل و رژیم صهیونیست و جنایات اون یک هدف گذاری بسیار هدفمند و مؤثر هست، به جهت اینکه الان جوامع اسلامی و غیر اسلامی نسبت به جنایات اسرائیل آگاهی بخشی مناسبی دارن. اعتراضات بسیار بسیار فراوانی در ماهای اخیر در جاهای مختلف حالا چه کشورهای اسلامی و کشورهای شرقی درست شده، در این حال خروش علیه اسرائیل یا به نوعی واکنش منفی علیه اسرائیل در حال حاضر بسیار بالاست. من فکر میکنم که در مراسم حج امسال همونجوری که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن بتوان از مراسم براءت به عنوان براءت از اسرائیل بهره مناسبی جمعیت اسلامی بره و بتواند با فشار سیاسی و عبادی مراسم حج بتواند برای مردم فلسطین یک آورده مناسب عاطفی و همچنین اجتماعی ده.
بله آقای لاسجردی، خب ما میدونیم که ساختار سیاسی اسرائیل، حالا چه نتانیاهو باشد چه نخست وزیر دیگری جایگزین او شود، به این مسئله دل بسته که از طریق عادی سازی روابط با برخی از کشورهای مسلمان در میان صفوف مسلمانان یک شکاف ایجاد کنه و خودش سعی کنه از این طریق به هر صورت یک مشروعیتی هم برای خودش در منطقه بخره. حج امسال چگونه میتواند این نقشه های اسرائیل رو برباد دهد؟
ببینید، آنچه که مسلم هست همون که عرض کردم، این پتانسیل در مراسم حج هستش که به جهت حضور متنوع مسلمان از جوامع مختلف این روشنگری صورت بگیره. اگر کشورهای اسلامی و نمایندگان اونها بتوانند با هم ارتباط داشته باشند، با هم تبادل نظر کنند، در این حال همونجور که عرض کردم در طول مراسم حج موضوع فلسطین، اسرائیل و جنایات اسرائیل دغدغه اونها باشه و اونها روی این موضوع در حقیقت مانور بدن. در این حال افکار عمومی در حقیقت دیگر جوامع این به نظر من این اشتیاق و شوق رو داره که بشنوه در مراسم حج یک اصطلاحا کنگره هماهنگی بین کشورهای مسلمان علیه اسرائیل شکل گرفته و در نهایت آنچه که شاید خیلی مهم باشه ازش که اسرائیل داره خیلی تلاش میکنه که همه عناصر وحدت بخش جهان اسلام در موضوع فلسطین به همدیگه نپیوندن.
درسته، یعنی شون شکاف ایجاد کنه. بله
بله بله، مراسم حج یکی از اون جاهایی که اتفاقا این سیاست اسرائیل رو میتواند نقض کنه و به محل تجمع، محل وحدت و هماوردی جهان اسلام علیه اسرائیل تبدیل بشه.
بله کاملا هم وحدت آفرینه در میان کشورهای مسلمان در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شبتون
بخیر. بله گفتگو کردم با آقای حسن لاسچری، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، درباره حج امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب حج براءت هم نام گرفت و تاکید فرمودن که باید منطق قرآن رو در حج امسال در حمایت از ملت فلسطین برای جهانیان تبیین کنیم. در برنامه امشب بدون خطخوری یک سوال پیامکی داریم. اگر قانون گذار و یا مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودید چه قانونی رو وضع می‌کردید؟ شما فرض کنید که مسئولیت برای افزایش جمعیت چه قانونی رو وضع می‌کردید؟ شماره پیامک 3035 پیامک ها همچنان داره میاد. یکی از شنونده هامون با پیش شماره 0912 آخرش 37 گفته که قطعا در کنار مسئله اقتصاد باید کار فرهنگی کرد و در واقع نسل جوان رو به فرزندآوری تشویق کرد و اقناع کرد. با ما تا پایان بدون خطخوردگی همراه باشید. خب پیامک ها همچنان داره میاد. در برنامه امشب بدون خطخوردگی از شما پرسیدیم که اگر قانونگذار و یا مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودی چه قانونی رو وضع می‌کردید. شماره پیامک 3035. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0913 آخرش 19 گفته که تمام صحبت کارشناستون درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی و لزوم اقناع مردم درست، ولی همچنان مسئله اصلی و دغدغه اصلی والدین در فرزندآوری اقتصاد است. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0935 آخر 16 گفته والا من خودم یه بچه دارم و میدونم که باید بچه دوم رو حتما بیارم، چرا که این بچه‌م دچار مشکلاتی هستش و با اومدن بچه دوم قطعا مسائل روانیش هم حل میشه، ولی دغدغه مسائل مالی داره. یکی از شنوندامون با پیش شماره 0912 آخرش 21 گفته اگر وضعیت اقتصادی درست بشه مطمئن باشید اولین چیزی که درست میشه مسئله فرزندآوریه. یکی از شنوندای دیگه‌مون با پیش شماره 0910 آخرش 08 گفته که نمایندگانی که قانون جوانی جمعیت رو به تصویب رسوندن باید به درآمدهای مردم هم توجه می‌کردن و به این مسئله توجه داشتن که مردم دغدغه‌های اقتصادی جدی در بحث فرزندآوری دارن. یکی از شنوندگان دیگه‌مون با پیش شماره 0911 آخرش 95 گفته باید برای والدین این اطمینان خاطر رو ایجاد کنیم که فرزندانشون تا آخر عمر حداقل از یک سری بدیهیات و اولیات زندگی حتما برخوردار خواهند بود، در این صورت آنها در واقع راضی به فرزندآوری خواهند شد. یکی از شنوندگان دیگه با پیش شماره 0901 آخرش 53 گفته کارشناستون خوب حرف زد ولی احتمالاً خودش مشکل مالی نداره، چرا که اگر مشکل مالی داشت حتما میگفت علت اصلی فرزندآوری مسئله اقتصاد. یکی از شنونده‌ها یه پیشنهاد خیلی جالب داره، گفته که ایشون با پیش شماره 0935 آخرش 15 گفته تک فرزندها باید مالیات بدن و یارانهشان قطع شود. اینم نگاه متفاوتیه. یکی از چندم با پیشماره 0913 آخرش هم 42 گفته ای کاش فریاد ما به جایی برسه، مسئله اقتصاده، اگر وضع مردم خوب بشه و تورم کنترل بشه قطعا به سوی فرزندآوری حرکت خواهند. خب خیلی سپاسگزاریم که تا پایان برنامه بدون خطخوری امشب هم همراه ما بودی. در 24 اردیبهشت ما سپاسگزاریم تا بدون خطخوردگی دیگر همه شما شنوندهای عزیز رادیو گفتگو رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به زمین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
ما امروز می‌بینیم برای کالاهای کم اهمیت تبلیغات رنگین عجیب و غریبی رو صاحبانش متصدی می‌شوند. دستگاه‌های ارتباط جمعی، مطبوعات، صدا و سیما اونها رو پخش می‌کنن، در حالی که اون محصولات هیچ ضرورتی ندارن، هیچ لزومی ندارن،
متصدی می‌شوند، پخش می‌کنن.
محصولی با عظمت کتاب در خور این است که تبلیغ بشود، تشویق بشوند کسانی که کتاب رو بخوانند.
ما فقط دلمون خوش به این نباشه کتابی رو تولید کردیم،
سعی کنید کتاب رو به ذهن مخاطبین برسونید.
یکی از کارهای بزرگ و مهم در سطح جامعه این است که تبلیغات کتابخوانی همه گیر بشود.
از کتاب نوشتن مشکلتر به چشم و ذهن مخاطب رسوندن کتابه.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند،
نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
بخرن برای خوندن.
سعی کنید کتاب رو به ذهن مخاطبین برسونید.
18 سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی.
رادیو گفتگو، رسانه گفتمانساز، در 18 همین سال